بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 34 سوره نساء دو بخش داره. بخش اول تبیین جایگاه مرد و زن رو بهش میپردازه، بخش دوم به نشوز و ناسازگاری زن میپردازه که اگر احتمال ناسازگاری رفت پیشگیری کنید قبل از درمان. چجوری؟ اولین پیشنهاد قرآن موعظه است. دومین پیشنهاد اگه موعظه اثر نکرد با همه شرایطش بازم اثر نکرد، اینجا نوبت به وهجروهن فی المضاجع میرسه. هجر یعنی ترک، یعنی ترک کن رخت خواب رو، نه فاصله بگیر در رخت خواب، چون نگفت وهجروهن عن المضاجع. عن تو زبان عربی برای تجاوز و عبوره، ولی گفت فی، فی یعنی در. ببینید وهجروهن فی المضاجع، تو رخت خواب فاصله بگیر. این موجب میشه که خانومت در واقع برگرده از اون سرکشی، از خر شیطون پیاده شه. و این فاصله گرفتن از رخت خواب باید خیلی مختصر باشه، چون در قرآن میخونیم وهجرهم هجرا جمیلا. هجر گفتیم یعنی ترک، هجر یعنی فاصله گرفتن، فاصله گرفتنی به تعبیر ما قهری زیبا، هجر جمیل، قهر زشت نه، قهر زیبا. کسی به امام کاظم از بچه شکایت کرد، حضرت فرمود نزنش، قهر کن، همین کلمه هجر، ولی طولش نده. لا تضربه وهجره ولا تتم. خب پس بنابراین اینا حداقل ممکن باید انجام بشه. بعضی خانوما به من میگن شوهر من وقتی قهر میکنه بالش شوهر میداره میره رو کاناپه میخوابه. خب این خلاف آیه است. یا میره تو ماشینش میخوابه، این خلاف آیه است. یا میره تا صبح نمیاد، خلاف آیه است. یا میره خونه مامانش میخوابه، بازم خلاف آیه است. قرآن نگفته ترک کنید، گفته فاصله بگیرید. از کلمه فی به جای کلمه ان میفهمیم که فاصله بگیر در رخت خواب، نه از رخت خواب. خب این راهکار دوم. راهکار سوم اظهار اقتدار، من اسمشو گذاشتم اقتدارشو مرد به منصه ظهور بذاره. گفتیم اقتدار غیر از خشونت 0 تا 49 عدم اقتدار، 51 تا 100 خشونت، نقطه 50 تعادله. اقتدار تو اینجا نشون بده نه خشونت. اقتدار چجوری؟ قرآن تعبیر کرده به وضربوهن، خانوم تو بزن. ای یعنی یه دست بیل بردارم نه این نیست، این نیست. ببینید امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه میفرماید با چوب مسواک، این مسواک هایی هست که از مکه میارن، دیدید تو جا نمازا یه چوب انقدیه. خب این که درد نداره، خب بله قرار نبوده که درد داشته باشه، فقط میخواد صلابتشو نشون بده، اقتدارشو نشون بده. مثلا این خودکار بیک دستشه، حالا به جای اون چوبه، چه میدونم به جای مسواک، این خودکار بیک دستشه. این خانومش هی ناسازگاری میکنه، موعظش کردیم اثر نکرد، در رخت خواب فاصله گرفت اثر نکرد، بعد با این خودکار اینطور میکنه اه بشین دیگه، یک اقتداری از خودش نشون میده. همین، ببینید اگه خدای نکرده شما یک کسی رو، همسرتون رو، بچهتون رو بزنید که بدنش سرخ بشه، باید چند گرم طلا جریمه بدید، بهش میگن دیه. اگر یه جوری بزنی که مثلا کبود بشه، بیشتر باید جریمه بدی، اونم طلا، طلای به این گرونی. اگر یه جوری بزنی که سیاه بشه باز بیشتر. ما تو اسلام زدن نداریم، به خاطر همینم تنبیه این که اگر کسی خانومش و بچهش رو بزنه جریمش خیلی سنگینه. نقره نیست، طلاست. طلا همیشه گرون بوده. پس بنابراین یادتون باشه، پس ما زدن نداریم. الان خوندم براتون، امام کاذب میگه نزنش، لا تضربه وهجره ولا تتل. خب پس این وضربوهنه، نه اینکه بلند شی یه دست کتکش بزن، نه. برای همین من اسمشو گذاشتم اظهار اقتدار. شما با این کار اقتدارتو نشون میدی. همین، چون خیلی از سرکشای خانوما قبلا بحثشو کردیم، به خاطر شلو ول بودن آقایونه. یعنی آقا اقتدار نداره، خانومش سرکش میشه. مرد اگر مقتدر باشه، مثل این ستونها محکم باشه، هیچ وقت زن ناسازگاری نمیکنه، مگر اینکه اختلالی داشته باشه. اونا استثناست، اختلال، اختلالات روانپزشکی، اونا دیگه استثناست، اونا دیگه باید یه روانپزشک ببینه. به هر ترتیب، پس اظهار اقتدار. البته من چون مقیدم که خیلی احتمالات دورتر رو نگم، لذا وضربوهنه رو به معنای زدن گرفتم. ولی بعضی از مفسرین میگن این وضربوهنه اینجا به معنای زدن نیست. مثلا به معنای چیه؟ به معنای چیه که حالا اونا یه مقدار دور از ذهن میشه. شما مایلید خودتون به تفاسیر مراجعه کنید، ولی من همون معنای ظاهرش رو گرفتم، زدن. ولی با روایات اهل بیت که ذیل این آیات میاد مشکل حل میشه. مقصود زدن و کتککاری نیست، مقصود نشون دادن اقتداره. خب حالا چند تا روایت براتون میخونم. پیغمبر اکرم فرمود انی لأتعجب، و من تعجب میکنم، ممن یضرب امرأته، از کسی که خانومش رو میزنه، و هو به ضربه اولا منها، در حالی که خودش به کتک خوردن سزاوارتره. خب روایت دوم، ایضرب احدکم المرأه، پیغمبر با تعجب میگه آیا یکی از شما خانومش رو میزنه، ثم یذل معانقها، سپس با او هماغوش میشه. یعنی پیغمبر زیبایی شناس تعجب میکنه با اون نگاه زیبایی گرایانش، تعجب میکنه که از این ور خانومشو میزنه، از این ور در آغوش میکشه. این چقدر بی ذوقه، چقدر بی سلیقه است. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد مصطفوی در کتاب بهشت خانواده جلد اول وقتی بحث زدن رو مطرح میکنه، اونجا ایشون میگه که این روایتو که میخونه مینویسه، میگه چه مرد بیذوقی، مثل کسی که یه گل رو تو دست خودش له کنه بعد بو کنه، زیر پاش لگدمال کنه بعد برداره بو کنه. کدوم آدم عاقلی این کارو میکنه؟ پس آدم خیلی بیذوق پرت و پلایی باید باشه این کار بکنه. لذا کسی که همسرش رو میزنه، این اصلا تو شخصیت شک کنید، این آدم حسابی نیست. آدم حسابی کسی رو نمیزنه. عایشه میگه پیغمبر اکرم هیچ کسی رو نزد، نه خادمی رو زد، نه زیر دستی، نه زنی رو زد، هیچ کس رو نزد. خب پس اگر این وضربوهنه به معنای کتککاریه، خود پیغمبر پس باید به این آیه عمل کنه، چون خانوماش خیلی هم اذیتش کردن. قرآن داره گزارش میکنه که چقدر خانومای پیغمبر رو اذیت کردن. یکیش سوره تحریم، 66 سوره قرآن، 12 تا آیه داره. اصلا شروع این سوره در مورد توطئه‌ای است که خانومای پیغمبر راجع به پیغمبر کردن. و رازش رو فاش کردن و امثال اینا. خب پس پیغمبر به این آیه عمل کنه دیگه، بزنتشون دیگه. نه، یک دونه گزارش ما نداریم از این که مثلا پیغمبری زنش رو زده باشه. یا مثلا در مورد حضرت ایوب هم قصه شو میدونید دیگه، اون روی عصبانیتی که پیدا کرد یه قسمی خورد، بعد خدا اومد به قول من ریختوریزش رو جمع کرد، اومد گفت خب حالا چون تو قسم خوردی 100 ضربه، این 100 تا در واقع ترکه درخت رو کنار هم قرار بده، یه اینجوری بکن به خانومت که قسمی که خوردی درست در اومده باشه. حالا تو تفاصیل ببینید ذیل آیاتی که مربوط به حضرت ایوبه. ببینید چی میخوام بگم، یعنی اینا نشون میده که یه مسلمان، یه موحد، آدم بسیار ظریف و زیبایی شناس و اصلا اهل زدن نیست، اصلا زدن کار ما نیست، این کار آدمای بیشخصیته که همسرشون رو میزنن، بچهشون رو میزنن، اینا کار آدمای بیشخصیته، آدمای آنورماله، یه آدم طبیعی که این کار نمیکنه. خب یه روایت هم از امام کاظم خوندم براتون، مجموعاً 3 تا روایت در مورد زدن به عنوان نمونه آوردم براتون که ببینید نگاه قرآن و اهل بیت نسبت به زدن چیه. خب از این خارج میشیم. در ادامه آیه میفرماید فَإِنْ أَتَعْنَكُمْ، حالا موعظه کردید، از در رخت خواب ازش فاصله گرفتیم، با چوب مسواک یه اینجوری بش کردی، اگه اثر کرد این 3 مرحله فَإِنْ أَتَعْنَكُمْ، اگه اثر کرد که خب فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، دیگه زیاده روی نکن، دیگه از حدت خارج نشو، دیگه نشید 1 ساعت و نیم موعظش کن یا مثلا چند شب متوالی از در رخت خواب ازش فاصله بگی، نه این کارو دیگه نکن، اینا زیاده رویه. فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا، خداوند بلند مرتبه بزرگه، یعنی تو بزنت ظلم کنی خدا هم بالا دست توست، تو بالا دست خانومی، تو خدا بالا دست توست، پدر تو در میاره، ولد نمی کنه، به قول ما شهر هرت نیست، پدر تو در میاره، تو به خانومت ستم میکنی، زیاده روی میکنی. این آیه 34 سوره نساء تموم شد، یعنی در واقع در همین حد دیگه کافیه، دیگه بیشتر از این نپردازیم. و اما آیه 35 34 35 35 میگه و ان خفتم شقاق بینهما، اونجا خوف چی بود؟ ناسازگاری. اینجا خوف شقاقه. یعنی شقاق یعنی چی؟ شقاق نقطه مقابل وفاقه. شما تو قصابی میگن گوسفند رو شقه میکنن. شقه یعنی چی؟ این کلمه عربیه، یعنی به دو نیم، درسته؟ یه گوسفند رو به دو نیم تقسیم میکنن. کشورهای عربی که میرید میگن که، یا همین تو خود مشهد نوشته، چون عربا اینجا میان میرن نوشته مثلا ایجار یعنی اجاره دادن و فلان، بعد نوشته شقق مثلا یا شقه، شقه یعنی سویت یا آپارتمان، یه چیزی که کنده شده، جدا شده از مجموعه، درست شد؟ یه چیز مستقلیه، اینو میگن شقه، از همین ریشه است. شقاق، شقه، عرض کنم حضورتون که و امثال این واژه هایی که هم خانواده است. و این خفتم شقاق بینهما، اگر ترسیدید، نگران شدید که زن و شوهر کارشون به جدایی بیانجامه، یعنی یه زمزمه هایی داره به گوش میرسه، شما ترسیدید که دختر تو، دامادت، یا مثلا پسر تو، عروست، اینا زندگیشون به هم بخور. خب این یه درجه بالاتر از اون قصه ناسازگاری است. اینجا خوف جدایی است. اونجا خوف چی بود؟ ناسازگاری. ولی اینجا بالاتره. خوف جدایی است. اگر نگران جدایی زن و شوهر بودید، پیشنهاد قرآن اینه: فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. یه داور، حکم یعنی داور، یه داور از ناحیه آقا، یه داور از ناحیه خانوم. مثلا دایی این عموی اون، مثلا چه می‌دونم خاله این عمه اون، مثلا دو تا داور از دو طرف بشینن مشکل رو حل کنن. خب بهش میگن حکمین، تثنیه میبندیم میشه حکمین، یعنی حکم این و حکم اون دوتاش رو هم میشه حکمین. خب قرآن اینجا یه شرط میذاره، میگه ان یوریدا اصلاحاً، اگر اراده یعنی تصمیم بر اصلاح داشته باشن، یوفق الله بینهما، خداوند بینشون وفاق ایجاد میکنه. وفاق گفتیم یعنی چی؟ ضد چی؟ شقاق. شقاق یعنی واگرایی، جدایی، وفاق یعنی به اصطلاح همگرایی. درسته؟ خداوند این قول رو داده به کی؟ به زن و شوهری که اراده اصلاح دارن، یا بگیم اون حکمین اراده اصلاح دارن، چون اون حکمین خودشون مستقل که نیستن، از طرف آقا و از طرف خانوم مبعوث شدن، برانگیخته شدن. لذا من این آیه رو اینجوری معنا میکنم، این یوریدا ضمیر رو برمیگردونم به زن و شوهر، نه به حکمین. فرق هم نمی کنه، به هر دو هم میتونه برگرد، یعنی حکمین یا زن و شوهر، چون حکمین هم از طرف خودشون نیستن دیگه، از طرف اون زن و شوهر اومدن. اگر اراده و تصمیم بر اصلاح داشته باشن، خداوند بینشون وفاق ایجاد میکنه و زندگیشون دوباره سرپا میشه. من تو مشاوره این آیه رو خیلی متذکر میشم، چون میبینم تو مشاوره که میان انگار که پیش قاضی اومدن، یعنی یک سره میخوان حق به جانب بشن، حتی گاهی دروغ میگن، شروع میکنن به دروغ گفتن. برای چی؟ برای اینکه حق به جانب بشن. بعد بهشون میگم، میگم آقا خانم، من قاضی نیستم، مثل که شما اشتباه اومدید، من مشاورم، من قاضی نیستم که بخوام حاکم و محکوم درست کنم. شما وقتی میای اینجا نباید در صدد باشی که خودتو بر حق جلوه بدیم اونو بر باطل. امیرالمومنین میگه وقتی پیش مشاور میرید باید اطلاعاتی بهش بدید عین اطلاعاتی که خودتون دارید. یعنی چجوری شما واقف به مشکل خودت هستی، مشاور رو هم مطلع کنی به مشکل خودت، که چی؟ که اون بتونه یه مشاوره درستی بده، چون اون که علم غیب نداره. شما وقتی بیای تو مشاوره به من دروغ بگی، خب من که علم غیب ندارم، من بر اساس اون دروغ تو نظر میدم. درست مثل این که شما بری پیش یه پزشکی و دل درد میکنه، نگی دلم درد میکنه، بگی نه دلم درد نمیکنه، مثلا فرض کن پام درد میکنه، خب اون دارویی میده اشتباهی عوضی و شما بدتر میشه حالت. پس ما فرهنگ مشاور رفتن رو بلد نیستیم، اراده اصلاح نداریم، نیمدیم مشاوره یا پیش حکمین که مشکلمون رو حل کنیم، آمدیم که حق رو به جانب خودمون کنیم و این از بیخ غلطه، این مشاوره نمیشه. و اما اگر مردی نشوز کرد، یعنی یه آقایی سرکشی رو پیشه کرد، اینجا در واقع آیش کجاست؟ آیه 128 همین سوره، سوره نساء آیه 128. ببینید من آیهشو براتون میخونم با ترجمهش. و ان امرأتون خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، میگه اگر زنی نشانه های ناسازگاری یا بیمهری در شوهرش ببینه، میگه خب زورش، خب دقت کنید، الان یه خانومی نشانه های ناسازگاری از شوهرش میبینه، خب اگه بخواید شما اون سه روشی که برای نشوز زن خداوند مطرح کرد اونا رو پیاده کنی، یعنی اول شوهرتو موعظه کنی. خب مردا موعظه پذیر نیستن از ناحیه خانومشون، میگه برو بابا تو میخوای به من یاد بدی، من 40 نفر درس میدم. اینجوریه، مرد یه غرور کاذبی داره. بیشترین مراجعه به مشاوره ها کیا هستن؟ خانوما هستن. آقایون مراجعه نمی کنن، زورشون میاد، به زور خانوماشون میارنشون. چرا؟ چون یک غرور کاذبی دارن، بهشون بر میخوره. شما بخوای به شوهرت چیزی یاد بدی یا موعظش کنی، بهش بر میخوره. خب پس بنابراین اون سه تا پیشنهادی که برای آقایون بود که آقایون از این راه ها برای نشوز زن استفاده کنی، برای جلوگیری از ناسازگاریش، اما اون سه راه کار رو دیگه نمیشه برای به اصطلاح خانوم داد که خانوم از این راه ها برو جلو برای مبارزه با نشوز همسرت. این کارگر نیست، چون جنس زن با جنس مرد فرق میکنه. زن یه روانشناسی داره، مرد یه روانشناسی دیگه ای. اینا هیچ وقت یکی نمیشن. غربیا خواستن زن و مرد رو یکی ببینن، موفق نشدن. یکی نیست، اینا با هم فرق میکنن. ما خودمونو بکشیم بریم بالا بیایم پایین، زن و مرد یکسان نیستن. اصلا من چی دارم میگم؟ تو این هستی دو چیز مساوی خداوند خلق نکرده. شما میتونید دو چیز مساوی به من نشون بدین؟ اصلا امکان نداره. مثلا دو سرانگشت مثل هم نیست، ولی انگشت نگاری بی‌معنا بود. دو تا چشم مثل هم نیست، ولی چشم نگاری بی‌معنا بود. درست شد؟ الان 7 میلیارد 8 میلیارد چشم تو فرودگاه‌های دنیا رد میشن، اینجوری میذاره اسکن، آقا این چشم با اون چشم فرق میکنه، این چشم با اینا، از عظمت پروردگاره. دو قلوهای همسان مثل هم نیستن، بعد زن و مرد مثل همن. آقا دو تا خانوم مثل هم نیستن، دو تا آقا مثل هم نیستن، بعد زن و مرد مثل همن. هر کی شعار تساوی داد خله. آقا اصلا هیچ چیزی تو این عالم مساوی نیست، هیچ چیز مساوی شما پیدا نمی کنید. درست شد؟ اینم خودش یکی از نشانه های عظمت پروردگاره. حالا پس بنابراین راهکارهایی که برای نشوز زن داد قرآن در مورد نشوز مرد به کار نمیاد. خب اگر خانومی نشانه های ناسازگاری یا بیمهری در شوهرش ببینه، قرآن میگه فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا. میفرماید بد نیست، به خانوما داره میگه، میگه بد نیست که با کوتاه اومدن از بعضی از حقوق خودت با شوهرت از در سازش وارد شی. یعنی مثلا شوهرت نزدیکه که گردن فرازی بکنه، تو اینجوری کن، بگو من به تو افتخار میکنم، تو چقدر مرد خوبی هستی. آقا 4 تا از این حرفای به قول من اینجوری تحویلش بده، بادش خالی میشه، تموم شد رفت. یه استادی داشتیم میگو اگه دیدید یه کسی باد داره، بادشو خالی نکنید، عرض کنم بیشتر بادش کنید تا بترکه. حالا اگه دیدید شوهرتون خیلی باد داره، بیشتر بادش کنید تا بترکه. اما اگر نه، بخوای بادشو خالی کنی، مثلا بگی وا مگه من چی گفتم؟ و آقا این دعوا ترازو میشه، بیا تماشا. ای آقای موسوی مگه من خلاف نه خلاف نگفتی، ولی دعوا رو ترازو کردی. پس بنابراین درمان نشوز زن با نشوز مرد اساسا فرق میکنه. اونجا 3 تا راهکار داد، اینجا هیچ گونه راهکاری غیر از یک راهکار نمیده. اون راهکار چیه؟ میگه از در صلح وارد شو، یعنی پرچم سفید ببر بالا. اگه میخوای زندگیت به هم نخوره، اگه میخوای به جدایی نرسید، پرچم سفید ببر بالا. من خیلی وقتا تو مشاوره ها به خانوما گفتم، گفتم ببین دخترم میخوای زندگی کنی یا میخوای جداشی؟ میگه نه آقای موسوی، میخوام زندگی کنم، من زندگیمو دوست دارم، من شوهرمو دوست دارم، من بچه دارم، بچه‌مو دوست دارم. میگم خیلی خوب، پس خودت گفتی ها، گفتی میخوام زندگی کنم، درسته یا نه؟ میگه آره. میگم پس پرچم سفید ببر بالا، دهن به دهن شوهرت نیا، از حق خودت هی دفاع نکن، بخوای دفاع بکنی زندگیت رفته هوا، تموم شد. آقا همه که پیغمبر اکرم نیستن که، همه که آدم ها یه منطقی و اینجوری نیستن، اکثر هم لا یعقل، اکثر ما مردا یه غرورای کاذبی داریم، یه نفهمی های خاصی داریم. خب این فقط ویژه آقایون رو نه، خانوم هم دارن، درست شد؟ ما هممون یه جورایی جهالت داریم. اگه میخواید زندگی کنید خانوما، از در صلح وارد شید. یه بار دیگه آیه رو میخونم و ترجمهش رو میخونم براتون. و این امرأتون خافت من بعلها، بعل یعنی چی؟ شوهر. عرض کنم نشوزم که معناش رو براتون گفتیم. او اعراضا، اعراض یعنی بیمهری، یعنی روشو برگردون از خانومش، قهر کنه. عرض کنم یا نزدیکه که قهر کنه، یعنی هنوز قهر نکرده ولی چیزی نمونده که قهر کنه، از بات کرده، الان جوابمو میده ولی بات کرده، هنوز درست حسابی قهر نکرده. فلا جناح، جناح یعنی چی؟ کی میتونه بگه جناح یعنی چی؟ آفرین، یعنی گناه. گناه تو فارسی رفته تو عربی شده چی؟ جناح. جناح عربی احتمالا آمده تو فارسی شده گناه، بالاخره یا از این ور رفته یا از اون ور اومده. زبانها به همدیگه قرض میدن، وام میدن. خب قرآن میگه فلا جناح علیه ما، یعنی گناهی بر شما نیست، یعنی اشکال نداره، یعنی فکر نکن این کار خطاست، نه این همین کار رو بکن، کار درست همینه. فلا جناح علیه ما، بعد نمیگه فلا جناح علیها، یعنی خانوم، میگه علیه ما، مردرم قاطی میکنه، چون این قرآن رو هم آقایون میخونن هم خانوما میخونن. میگه که گناهی بر شما دوتا نیست، بر شما دوتا زن و شوهر، او رو قاطی میکنه. ان یصلحا بینهما، این که بینتون اصلاح کنید، از در صلح وارد شید. ان یصلحا بینهما صلحن، بعد میگه و صلح خیر، اینو تو خونتون تابلو کنید، و صلح بگید خیر، صلح خوبه. ببین این در مورد خانواده و اجتماع خودمونا، در مورد دشمن این نیست، در مورد دشمن اشداء بگید علل کفار رحما و بینهم، بین خودتون مهربون ولی با دشمن دندوناتون هم فشار بدید، یعنی اینجوری با دشمن کوتاه نیایید که شل بیایید صفر میخورید، اینجوریه، هرچی تو کوتاه بیای اون بیشتر میاد جلو، اینجوریست. خب و صلح خیر، صلح بهتره، پس از در صلح وارد شید. بعد قرآن چون من و شما رو میشناسه، میدونه که هم مردا آدمای مغرورین، هم خانوما گاهی اوقات زیر بار صلح نمیرن، اینجا چی میگه؟ میگه و احذرت الانفس الشح، میگه که بعضی از بقول ما مردم اینجوریان که خودخواهی و تنگ نظری دارن. شح یعنی چی؟ شین و هی تشدید داره، هی جیمی تشدید داره، شح تو قرآن اومده، شح نفس. یعنی چی؟ شح میگن یعنی بخل و حرص و که تو هاون بکوبی بقول من قاطی کنی میشه شح. حرص که حرصه، بخلم که بخله، اینا قاطی بشن میشه چی؟ شح. یه معجونی در میاد به نام شح، شح نفس. قرآن میگه با احذرت الانفس و شح، میگه خلاصه شماها بخل دارید، حرص دارید، حرص بخیلانه، بخل حریصانه. اینجا ترجمه کرده، عرض کنم حضورتون که بگید چی گفتم براتون؟ تنگ نظری، خودخواهی. خوبه، ترجمه های خوبیه، خودخواهی، تنگ نظری. اینطوره، تنگ نظری و خودخواهی و غرور و هرچی از این ردیفه بگید، اینا نمیذاره که شما از در صلح وارد شید. دیشب از منبر اومدم پایین، یا آقای اومد گفت خب من سختمه برم معذرت خواهی کنم. گفتم حالا معذرت خواهی نمیخواد بکنی، حداقل برو با خانومت حرف بزن، از قهر بیا بیرون، شروع کن به حرف زدن، برو خانوم سبزی خریدم، بیا با هم پاک کنیم مثلا، حرف بزن. این بده که تو لب بستی و هی همونجا هی سبک سنگین میکرد که چجوری بره، انگار مثلا میخواد موشک هوا کنه. یعنی ما اینقدر سختمونه تو این کارا، حاضر جون بده ولی این کار رو نکنه، نره عذرخواهی کنه یا نره حرف بزنه، نره قهر رو بشکنه. اینجور آدم هایی هستیم ما، با سرم میریم تو جهنم آخرش هیچی، تا بیاییم فکر کنیم عمرمونم تموم شد. پس بنابراین حواستون رو جمع کنیم. و احذرت الانفس و شح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. میگه اگه اهل خوشرفتاری باشید با خانوماتون و مراقب رفتارتون باشید، خدا از این رفتارتون بیخبر نیست، آگاهه. پس ما تا اینجا تحت عنوان آیه های خوشبختی 3 آیه رو خوندیم و توضیح دادیم، تفسیر کردیم براتون. یکی آیه 34 سوره نساء که یه مقدار زیادم طول کشید، و آیه 35 سوره نساء، و آیه 128 سوره نساء. این 3 آیه رو به اصطلاح تو این چند جلسه گفتیم. خب لذا قرآن پیشنهادش صلحه، میگه از در صلح وارد شید، پرچم سفید ببر بالا، تموم شد. من الان دارم استغفار اینجا پیش شما دارم اعتراف میکنم، من سال 64 ازدواج کردم، دارم استغفار میکنم بابت بحثایی که با خانومم کردم و قهرایی که با ایشون. ببین ما 22 سالمون بود، چیز حالمون نبود، غرور، همین چیزایی که همه دارن. خب الان میبینم چقدر میتونه زندگی راحت باشه. بعد وقتی این حرفا رو مراجعینم تو مشاوره یا مثل شما سر کلاس نمیگیرن، قسم میشه، میگم اینم تفلک باید بره سرش بخوره به دیوار تا بفهمه، و الا هرچی ما بگیم نمیفهمه، هرچی استدلال میکنیم از خودم میگم اصلا نمیفهمه. ببینید اینطوره، زندگی خیلی آسونه به لطف حق، به لطف حق، به لطف حق. ولی کی آسونه؟ وقتی تو پاتو بذاری رو نفست، وقتی نمیذاری سخت میشه. این نفس مثل اسب سرکشه، میکوبد به این ور اون ور. از این اسب سرکش نفس بیا پایین، قشنگ پیاده شو، خاکی شو، تموم شد. آقا مثلا خانم من تند بشه، مثلا مثال در مثال مناقشه نیست، خب من این کارو بکنم خوبه؟ بگم چه خبرته، صداتو بیار پایین، چه خبرته، این خوبه؟ یا اینکه من این کارو بکنم بگم الهی من بمیرم، من چقدر شوهر بدیم، تو رو چقدر اذیت میکنم، روم عمر کنم برم، میشه صلح، تموم شد. تو خونه جای احقاق حق نیست، یادتون باش. اینو خیلی ها نمیفهمن، فکر مونه خونه دادگستریه، فکر مونه خونه دانشگاهه، خونه حوزه علمیه است، خونه کلاس درسه، خونه اجتماعه. اصلا اینا با همه اینا فرق میکنه، خونه خونه است، با همه اینا متفاوته. ببین خونه نه مثل کلاس درس میمونه، نه مثل دانشگاه میمونه، نه مثل حوزه، نه مثل اجتماع میمونه. خونه یه تافته جدا بافته، جای احقاق حق نیست. نه خب حق با من، آقا ولمون کن تو رو خدا، حق با منه، حق با منه، حق با هر کی هست، حق با خداست، تموم شد. ببین این میخواد احقاق حق کنه، خب نمیشه، خونه جواب نمیده. خونه یه چارچوبی داره، یه بافتی داره که احقاق حق توش جواب نمیده. پس احقاق حق نکن، دنبال حقت نگرد، دنبال سازش باش. همین، تموم شد، دنبال سازش باش. لذا اینجوری درگیری به وجود نمیاد، کدورت نمیشه، جدایی هم نمیشه. ببین حضورتون عرض شود که متاسفانه وقتی ما این بحثا رو میکنیم، مخصوصا مثل کلاس شما که خب اکثران خانومن، بلافاصله میگن یعنی همش ما پرچم صلحو ببریم با ما. الان راجع به به شما نگفتم، مثال از خودم زدم، یعنی مرد این کارو بکنه، زن این کارو بکنه، فرقی نمیکنه. اصلا جنسیت مطرح نیست. اینجا بحث زن و مرد نداریم. هر کی عاقل‌تر همون پرچم رو ببره بالا. تموم شد. هر کی خلتر نبره بالا. تموم شد، پرچم رو نبره بالا. حالا اون مرد یا زن فرقی نمیکنه. هر کی که هست. زن و مرد نداریم تو زندگی. هر کی فاضلانه تر عمل بکنه، عادلانه نه، بالاتر از عدل، فضل، عادلانه نه، فاضلانه. از خودت میگی اینا رو آقای موسوی؟ نه، از قرآن میگم. لا تنسوا الفضل بینکم. قرآن میگه فضل، نمیگه عدل. میگه اتفاقا آیه هم راجب خانواده است، پس و پیشش راجب خانواده است. میگه فضل و بزرگواری رو بین خودتون فراموش نکنی. یعنی بزرگوار باش، آقا باش، خانوم باش، ول کنی حرفا رو. میاد به منشی ما میگه 2 ساعت به من وقت بدین. 2 ساعت کله من میتره که 2 ساعت میخواد چیکار کنی؟ 2 ساعت میخواد از همین حرفا بزن. بعد شوهرم اینجوری گفت، بعد مامانش اینجوری گفت، بعد خواهرش اینجوری گفت، بعد مامانش اینجوری گفت. میگم بابا چقدر اینا بیکارن. خیلی بیکاریم ما. اصلا مثل این که توجه نداریم عمر داره میگذره. مادر شوهرم چی گفت؟ خواهر شوهرم چی گفت؟ هر چی گفت. ول کنی حرفا رو. ول نمیکنه. همش بر خودش اینا رو تازه میکنه. از اول ازدواجش میگیره میاد جلو. اگه بهش اجازه بدی میره از اول خلقت شروع میکنه. از اول آفرینش، داستان آفرینش رو دوباره بازخوانی میکنه. خلاصه من واقعا موندم چرا بعضیا اینقدر حواس پرتن. زندگی کن آقا. قرآن قشنگ میگه، میگه امساکن به معروف او تسریحن به احسان. یا مثل آدم زندگی کن یا مثل آدم جدا شو. سومی و چهارمی دیگه نداریم. زندگی کنم زشت، جدا بشم زشت. اصلا مثل این دین، قرآن دین زیبایی هاست. الان خوندم براتون وحجر هم حجرن جمیلا. میگه میخوای قهر کنی، قهر زیبا. مگه قهر زشتم؟ بله، این قهرهایی که شما میکنی قهر زشته. قهر زیبا، پیغمبر قهر کن اما قهر زیبا، نه قهر زشت. ببین لا تضرب هو، نزنش، وحجر هو، ازش قهر کن. ولا توتل، طولش نده. مثلا از یه بچه فرض کن 7 ساله چه میدونم 7 ساعت که قهر نمیکنه که، 3 دقیقه قهر میکنه. مثلا یک کاری کرده، حالا تو 7 سال دوم هم هست، شما اینجوری میکنیم روتون برمی همین. بعد اون میاد میگه بابا، بابا. شما یه پشت چشم میام، بله بابا. یه 2 دقیقه بعدش هم دیگه یخ یخ میکنه، دیگه تموم شد رفت، تموم شد رفت. آقا دهنش واز میکنه، این بچه رو تحقیر میکنه، من دیگه مامان تو نیستم، با من حرف نزن. خولیم ما اصلا. اون روز سر یه سفره‌ای بودم، مامانم با بچهش نشسته بوده، بچه کوچیک زیر 7 سال، 4 ساله، 5 ساله. خب بچه هست دیگه، بازیگوشی میکنه، نمیخوره فل. بعد یه دفعه اینجا پاشو برو از سر سفره. بچه نشون میگم پاشو برو، میگم به خدا قسم دلم بخواست یک کشیده میزدم تو گوش این مامانه. حیا کن، بچه گناه داره. این فردا همین کارا رو میکنه میشه داعش. چه این کارا رو میکنی؟ پاشو بره. کجا بره؟ به جای که بگی بیا، میگه برو. جای تو دیگه تو این خونه نیست. دیدین بعضیا چقدر خلن. خب این الان کجا بره؟ جاش این تو این خونه نیست. خب میره معتاد میشه که بدبخت. جای تو دیگه تو این خونه نیست. یا جای تو یا جای من. خب تو میخوای کدوم گوری بری؟ مثلا میخوای از خونه بری، میخوای کدوم قبرستون بری؟ کجا میخوای بری؟ خب باز که باید برگردی همینجا که. بعد چرا بی خود حرف بی خود میزنی؟ اینا همش مال نفسه، مال این نفس سرکشه. مثل یه اسب به قول من مست، شما رو هی به در و دیوار میزن. اینجوریه دیگه. گاهی اوقات میان تو مشاوره به من میگه که حاج آقا این پسر ما مظلومه، خیلی مظلومه. 24 ساعت کنارش پیشنه 2 کلمه حرف نمیزنه، مظلوم. بعد نگاه میکنم اینم افسرده است یا ضعیفه. میگم خانم مظلوم امام حسینه، این عنوان رو خراب نکن. مظلوم یه ارزشه، امام حسین نماد مظلومیت تو عالم، و برای همین اروپایی غیر اروپایی همه حسینیان، به خاطر نماد مظلومیت. عرض کنم مسیحی ها فکر میکردن عیسی مسیح نماد مظلومیته، به قول خودشون فدایی اوله، بعد به اصطلاح دیدن نه، حسین ابن علی هیچ کسی به گردش نمیرسه، نماد مظلومیت اونه. حالا شما میتونی جمله تو اینجوری اصلاح کنی: تا ظلم پذیر نباشه ظالم نیست. درسته؟ بله، ظلم پذیر بودن چیز بدیه. یعنی شما عرض کنم کتک خورد ملسه، مثلا به قول من، یعنی اصلا دوست داری که، اصلا بعضی ها مریضن، اینو بخونی تو روانشناسی یه اصطلاح چیزی دارن، یه عنوانایی دارن که این اصلا تو یه دست کتک نخور اصلا آروم نمیشه، اصلا یعنی اختلال داره، مریضه. درست رو؟ یه نوع بیماریه دیگه. درست رو؟ یا خودش خودشو آزار میده، خودآزاری، یا باید یه کسی آزارش بده، یعنی باید حتما به اصطلاح یه دست کتکش بزنه تا آروم بشه. این میشه ظلم پذیر. ظلم پذیر وقتی هست خب بعد ظالم پررو میشه. برای همینم تو قرآن میگه اگر بهتون ظلم شد داد بکشید. آیش کدومه؟ 148 نساء. گوش کنید: لا یحب الله الجهر بالسوء من القوم من القول الا من ظلم. میگه خدا دوست نداره که شما صداتون رو به بدیها بلند کنید، یعنی بدگویی کنید. خدا از بدگویی چی؟ بدش میاد. درست شد؟ دوست نداره شما بدگویی کنید. دقت کنید، مگر اینکه بهتون ستم شده باشد. الا من ظلم. و فقها بر اساس همین آیه میگن غیبت ظالم جایزه، یعنی شما که مظلوم واقع شدی، شما جز مستثنیات غیبت، غیبت حرامه ولی یه سری استثناءات داره، یه جاهایی هست که حرام نیست. یکیش کجاست؟ وقتی که به اصطلاح به شما ظلم شده. چون به شما ظلم شده شما میتونی از ظالم بدگویی کنی. درست شد؟ اینطوره که حالا اون بحثای فقهیشو خودتون برید نگاه کنید. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. میگه خدا شنوای داناست، یعنی زیاده روی نباید بکنی. مثلا به شما ظلم شده، مثلا پول شما رو دزدیده، مثلا این ظلم دیگه، اما دیگه تو حق نداری بری از راجب خصوصی ترین مسائل زندگیش هم برای مردم بگی. اینجا دیگه داری زیاده روی میکنی. یه حدی، درست شد؟ یه حدی داره، بیشتر از حدت نباید بری جلو. برای همین میگه خدا سمیع و علیمه، یعنی داره میشنوه. حواستو جمع کن، زیاده روی نکن. یه صلوات بفرستیم.